الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی های در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
دیگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه اول 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
فلم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوار هستم که ایام به کامتون باشه و روزگار رو انشاءالله در سایه الطاف الهی و توجه خاص حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف سپری فرمایید و امیدوار هستم که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستیم با برنامه کلمه طیبه. همونطوری که مشاهده میکنید متاسفانه مجری عزیز ما جناب آقای مرعشی تشریف ندارند و بنده امشب به تنهایی در خدمتون هستم با برنامه کلمه طیبه. و همونطور که مستحضر هستید ما در این برنامه وظیفمون و رسالتمون پاسخگویی به شبهات شبکه‌های وهابیست و هر هفته کلیپ‌های از این شبکه رو پخش می‌کنیم، شبکه‌های وهابی رو، و تا اندازه‌ای که فرصت داشته باشیم و وقتمون اختصاص کنه به این کلیپ ها جواب میدیم. خب کلیپ ما تا حالا تا امروز حدود خدمتتون عرض کنم 147 کلیپ از شبکه‌های وهابی پخش کردیم و جواب دادیم و اولین کلیپی که امروز پخش خواهیم کرد کلیپ شماره 148 هست که از اتاق فرمان درخواست میکنم کلیپ رو پخش کنن تا بعد انشاءالله خدمتون باشیم با جواب این کلیپ.
سوره مبارکه شورا از سوره های مکی قرآن کریم هست که اصول اعتقادی درش بحث میشن و اسم شورا هم به خاطر و امرهم شورا بینهم که در قرآن کریم اومده و وارد شده و دلیل بر اهمیت شوراست و اینکه در کارها با مشورت بشه و از استبداد درش خودداری بشه، تکرعی درش نباشه. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در طی 23 سال امت رو بر این اساس تربیت کردند. عملا به این خاطر وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت صحابه پیامبر چون بر مشورت و شورا تربیت شده بودند جمع شدند و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو به عنوان خلیفه انتخاب کردند و به مسلمانان این درس رو دادند که در تا قیام قیامت امور اجتماعی، امور سیاسی، اموری که درش نص صریحی در قرآن و سنت وجود ندارد بر اساس شورا گردانده بشوند.
خب بینندگان عزیز مشاهده فرمودید که این کارشناس وهابی جناب آقای ترشابی با استناد به آیه 38 سوره مبارکه شورا که خداوند می‌فرماید والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. محل استدلال ایشون این جمله بود که خداوند می‌فرماید و امرهم شورا بینهم. مسلمان ها کار خودشون رو، امرشون رو با مشورت انجام میدن. حالا یکی از ویژگی هایی که خداوند در این آیه برشمرده برای مؤمنین خدمتون عرض کنم، نظر ایشون این بود که این آیه ثابت میکنه که ما برای انتخاب خلیفه بعد از پیغمبر باید شورا تشکیل بدیم و با مردم مشورت کنیم. خب میدونید که دو تا دیدگاه کلی در بین مسلمان‌ها درباره امامت و خلافت بعد از پیغمبر وجود داره. یک دیدگاه شیعه که ما معتقد هستیم و اهل بیت علیهم السلام معتقد بودند، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، صدیقه طاهره و سایر ائمه ما معتقد بودند که امامت امر الهی هست و خدا انتخاب می‌کنه، حتی پیغمبر خدا هم در این باره اظهار نظری نمی‌فرماید. خدا انتخاب میکنه، پیغمبر اعلام میکنه و اعلام کرده در جاهای مختلف، در غدیر خم و ده ها روایت صحیح و متواتر داریم تو این زمینه، حتی در منابع اهل سنت. این دیدگاه شیعه است و یک دیدگاه هم دیدگاه اهل سنت هست که اینها معتقد هستند خدا در قرآنش درباره امامت حرفی نزده و پیامبر بزرگوار اسلام هم در این باره هیچ سخنی نگفته، نه کسی رو انتخاب کرده و نه گفته چجوری انتخاب کنین. به هر حال پیغمبر در این باره صحبتی نکرده و مسلمان ها باید با مشورت همدیگه خلیفه بعد از پیغمبر رو انتخاب میکردن، که انتخاب هم کردن دیگه، خلیفه اول رو انتخاب کردن. و دلیل اینها یکی از ادلهشون همین و امرهم شورا بینهم، سوره این باره که شورا آیه شماره 38 هست که به این استدلال میکنن. و دیدیم که کارشناس وهابی جناب آقای ترشابی هم به همین استدلال کرده بوده. خدمتون عرض کنم که از نظر بنده این بهترین این آیه، آیه 38 سوره مبارکه شورا، از نظر من بهترین دلیل هست برای اثبات امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. چرا؟ چون تنها کسی که از بین خلفا، از بین چهار خلیفه اول حداقل و بعد از اون تا امروز با شورا انتخاب شده و اکثریت جامعه اسلامی بر خلافت اون حضرت اجماع داشتن، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. خب خودشون در تاریخ نقل کردن و این مسئله متواتر هست که بعد از کشته شدن عثمان به دست اصحاب پیغمبر، همون صحابه، همونها طلحه، زبیر، سعد و سعید و بقیه همه آمدن پیش امیرالمؤمنین و اصرار کردن که خلافت رو شما بپذیر، با اینکه امیرالمؤمنین دوست نداشت در چنین وضعیت خلافت به دستش برسه، اما اصرار اونها باعث شد امیرالمؤمنین بپذیره و تمام مردم با امیرالمؤمنین بیعت کردن جز دو سه نفر که اونها نظرشون مهم نیست و اهمیت نداره و غیر از اونها در شام و اینها که اونها حق رأی نداشتن طبق مبانی اهل سنت. پس امیرالمؤمنین اگر قرار باشد که شورا مشروعیت بخش باشد، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب با استناد به این آیه خلافتش قطعی هست، مشروعیتش، و شک و شبهه‌ای در این زمینه نداریم. اما خلفای قبلی، آیا ابوبکر خلیفه اول با مشورت مسلمان‌ها انتخاب شد؟ آیا خلیفه دوم با انتخاب شورا، با تشکیل سقیفه انتخاب شد؟ آیا شورایی که در خلافت خلیفه سوم تشکیل شد واقعا میتونه مشروعیت بخش باشه؟ واقعا میتونه عمل به این آیه باشه؟ اینها خب سوالات مهمی است که باید جواب داده بشه به اینها و فکر میکنم که جوابی براش نداشته باشن. اما بریم سراغ خلیفه اول که خدمتون عرض کنم، و قبل از اون هم من این نکته رو عرض کنم که اگر این آیه مشروعیت بخش بود، اگر آیه شورا ثابت میکرد و دلالت داشت بر این که باید برای خلافت بعد از پیغمبر سقیفه تشکیل داد و سقیفه مشروعیت بخش بود، چرا حضرت زهرا سلام الله علیها به این آیه عمل نکرد؟ کسی که به حکم قرآن عمل نکنه به هر حال نتیجهش چی هست؟ و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون و آیات دیگه. حضرت زهرا سلام، اگر این آیه حکم خداست و باید برای خلافت سقیفه تشکیل داد و سقیفه تشکیل دادن، چرا حضرت زهرا سلام الله علیها اون سقیفه رو قبول نکرد، مشروعیت خلافت ابوبکر رو قبول نکرد، با او بیعت نکرد، با او تا آخر عمر قهر بود و با او مبارزه کرد حضرت زهرا سلام الله علیها؟ این که دیگه از صحیح بخاری و صحیح مسلم. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب قبول نکرد، امام حسن، امام حسین قبول نکرد، هیچ کدوم از بنی هاشم قبول نکردند، از انصار با او مخالف بودن، روایت صحیح بخاری، بسیاری از مهاجرین مخالف بودن، بسیاری از صحابه با ابوبکر تا آخر عمر مثل سعد ابن عباده بیعت نکردن، بلال تا آخر عمرش بیعت نکرد و خیلی های دیگه اصلا تا آخر عمر بیعت نکردن. پس اگر این آیه مشروعیت بخش بود، حکم حضرت زهرا سلام الله علیها چیه؟ چرا؟ آیا نعوذ بالله با حکم خدا مخالفت کرده؟ و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، یا نه اینکه این مشروعیت بخش نبوده. من از صحیح بخاری خدمتون عرض کنم، این روایت رو نشون بدم دیگه، از صحیح الکتب بعد کتاب الله شماست، صحیح ترین کتاب شما بعد از قرآن هست به قول شما. صحیح بخاری جلد شماره 6 طبق چاپ دار ابن کثیر، چاپ پنجم در سال 1414 چاپ شده با تحقیق آقای مصطفی دیبالبغا، صفحه شماره 2505، حدیث شماره 6442، اون روایت معروف و مشهوری که خیلی خیلی به درد ما میخوره از خلیفه دوم نقل شده، روایت طولانی هم هست، تک تک سطور این روایت به درد ما میخوره و بسیار ارزشمند هست و در جاهای مختلف میتونیمش استفاده کنیم. حالا اون جایی که به درد ما میخوره این تیکه است که خلیفه دوم نقل میکنه که به من خبر رسیده که بعضیا گفتن والله لو قد مات عمر بایعت فلانن، اگر عمر از دنیا بره من با فلانی بیعت میکنم. فلانی مشخص هم منظور امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست. فلا یخترن امرء ان یقول، کسی نباید این حرف رو بزنه. چرا؟ انما كانت بیعت ابی بکر فلتتا و تمت الا و انها قد كانت كذلك. کسی نیاد این بهانه رو بگیره چون بیعت ابو بکر فلته بوده، یهویی بوده، ما همینطور میتونیم خلیفه بشیم. الا و انها قد كانت كذلك، بله انتخاب ابو بکر فلته بود، یهویی بود، بدون مشورت بود. حالا خودش توضیح میده، ولكن الله وقع شرها وليس فيكم من تقطع الاعناق اليه مثل ابي بكر من بايع رجلا من غير مشوره من المسلمين فلا يتابعه هو ولا الذي تابعه تغره ان يقتل. نکته داره تک تک این جملات. ابو بکر چجوری انتخاب شد؟ فلته انتخاب شد. دیگه کسی حق نداره مثل انتخاب ابوبکر خودش رو خلیفه بنامه. چرا؟ من بایع رجلا من غیر مشورت من المسلمین، دیگه تمام شد، دیگه باید مشورت بشه. اگر کسی بدون مشورت با مسلمان ها خودش را خلیفه بنامد، فلا یتابعه هو ولا الذی تابعه، نباید از او تبعیت بشه، دیگه از او امام نیست. تغررتن ان یقتلا، همونی کسی که خلیفه شده بدون مشورت با مسلمان ها باید کشته بشود و خودش رو در معرض کشتن قرار داده، و همون کسایی که با او بیعت کردن، از او پیروی کردن. این خب نکات بسیار مهمی رو ثابت میکنه. یک، اینکه خلیفه اول بدون مشورت با مسلمان ها انتخاب شده. مگر شما نمیگفتید و امرهم شورا بینهم، همه باید با مشورت مسلمان ها خلیفه رو انتخاب کنن؟ خلیفه با مشورت مسلمان ها باید انتخاب بشه. خب خلیفه اول بدون مشورت با مسلمان ها بوده. روایت هم در صحیح بخاری از صحیح الکتب بعد کتاب الله شما. چیکار کنیم اینجا؟ اگر تنها راه شورا هست، خب خلیفه اول خلافتش بدون شورا بوده. روایت صحیح بخاری راوی هم خلیفه دوم هست. ما چیکار کنیم این وسط؟ کیو بپذیریم؟ حتی میگه تغییرتن ان یقتل. نکته بسیار مهمی، اگر کسی مثل خلافت ابوبکر انتخاب بشه حقش اینه که کشته بشه، باید کشته رو. خب چجوری مشورت نشده با مسلمان ها؟ هین توفی الله نبیه ان انصار خالفونا، انصار ما رو قبول نداشتن. وقتی پیغمبر از دنیا رفت انصار با ما مخالفت کردن، همه در سقیفه بنی ساعده جمع شده بودن. و خالف عنا علی و زبیر و من معهما، کیا مخالف بودن دیگه با خلافت ابوبکر؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، زبیر ابن عوام و من معهما و تمام طرفداران این دو نفر. خب اگر قرار باشه آیه و امرهم شورا بینهم مشروعیت بخش باشه، حکم خدا باشه، چرا امیرالمؤمنین حکم خدا را قبول نکرده؟ چرا به حکم خداوند گردن ننهاده؟ مگر قرآن نمی فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون؟ آیا امیرالمؤمنین نعوذ بالله کافر شده بوده؟ یا باید بگید امیرالمؤمنین کافر شده که به این آیه عمل نکرده و شورا رو نپذیرفته، شورایی که در سقیفه تشکیل شد نپذیرفته؟ یا اینکه بگیم نه شورا بوده، و یا این آیه اصلا دلالتی بر این مسئله نداره. این سه راه، غیر از این راه دیگه قابل تصور نیست. زبیر هم نپذیرفت، طرفداران امیرالمؤمنین و زبیر هم نپذیرفتن. سعد ابن عباده تا آخر عمرش بیعت نکرد و ابو سفیان و خیلی های دیگه مخالف بودن، که حالا فرصت نیست من تک تک اونها رو بخونم. بنابراین سوال اول ما این هست که اگر قرار هست آیه 38 سوره مبارکه شورا و امرهم شورا بینهم دلالت کنه که حتما باید برای خلافت، برای تعیین خلیفه سقیفه تشکیل بشه و سقیفه مشروعیت بخشه، چرا حضرت زهرا قبول نکرد؟ چرا امیرالمؤمنین قبول نکرد؟ چرا زبیر قبول نکرد؟ چرا سعد ابن عباده قبول نکرد؟ چرا طرفداران اینها قبول نکردند؟ چرا انصار قبول نکردند؟ این روایت صحیح بخاری هم هست از صحیح الکتب بعد کتاب الله شما، و من فکر میکنم جوابی برای این مسئله وجود نداشته باشه. اگر جوابی دارید برای این مسئله منتظر هستیم بفرمایید جواب بدید. مسئله بعدی که بسیار بسیار مهم هست در انتخاب خلیفه دوم هم خدمتون عرض کنم مشورت نشده در انتخاب خلیفه دوم هم. مگر شما نمیگید در قرآن کریم آمده که باید مشورت بشه؟ خب چرا مشورت نشد؟ من روایت صحیحش رو از صحیح‌ترین کتاب‌های شما، از بهترین کتاب‌های شما، از کتاب‌های اعتقادی شما بخونم. شرح اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه آقای لالکایی که یکی از بهترین کتاب‌های اعتقادی شماست، که شرح اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه من الکتاب و سنت و اجماع صحابه و تابعین و من بعدهم، نویسنده شیخ امام عالم حافظ ابوالقاسم حمدت الله ابن فلان اللالکایی، متوفای 418، تحقیق دکتر احمد بن سعد الغامدی، جلد شماره 7، دارالطیبه ریاض این کتاب رو هم چاپ کرده. خب چی میگه؟ صفحه 1403، بحث سند با سند خودش، که سند قطعا صحیح، تمام رواتش ثقه هستن. زید بن اسلم از پدرش نقل میکنه، کتب عثمان بن عفان عهد الخلیفه من بعد ابی بکر، نویسنده و کاتب وصیت نامه ابو بکر کی بود؟ آقای عثمان ابن عفان بود. او می نویش که طبق وصیت ابو بکر چه کسی خلیفه باشه. فامره ان لا یسمی احدا، ابو بکر دستور داد که اسم هیچ کس رو ننویس، فقط متنش رو بنویس. اما و ترک اسم الرجل، بعد اسم ابوبکر رو، اسم خلیفه رو نباید بنویسی. در همین حال بود که فاغمی علی ابی بکر اغماءتن، ابوبکر خدمتتون عرض کنم بیهوش شد. فاخذ العثمان و ف فأخذ عثمان العهد فكتب فيه اسم عمر ابو عثمان این وصیت نامه رو گرفت و اسم عمر رو توش نوشت. وقتی ابوبکر به هوش اومد گفت وصیت نامه رو بهمون نشون بدید، بهش نشون دادن، دید اسم عمر شده نوشته شده، گفت کی نوشته؟ عثمان گفت من نوشتم. و ادامه داستان. حالا این ده ها نکته داره این روایت. وقتی پیغمبر در آخرین لحظه عمر خودش در حال بیماری فرمود برای من کتاب بنویسید که اکتب لکم کتابا لن تضل بعده ابدا، کتاب بنویسید که قلم و کاغذی بیارید که من چیزی بنویسم، نامه بنویسم که بعد از اون هرگز گمراه نشید، ادعای مخالفت کردن اجازه ندادن. ولی خلیفه اول در همون حال در حال بیهوشی براش نوشتند و به هر حال قبول هم شد. خیلی عجیبه. حالا کار به این نکته ندارم، خب خیلی بحث زیاد هست تو این مسئله، اما این روایت ثابت میکنه که در انتخاب خلیفه دوم مشورت نشده با مسلمان ها. و قرآن میفرماید و امرهم شورا بینهم، طبق استدلال آقای ترشاوی، طبق استدلال اهل سنت، و امرهم شورا بینهم. ولی این روایت ثابت میکنه که مشورت نشده. خب چی کار کنیم؟ این وسط تکلیف ما چیه برادران عزیز اهل سنت؟ آیا شورا لازم هست یا نیست؟ اگر لازمه، اگر طریق است که خدا نشون داده، خب چرا اینجا مشورت نشده؟ و اگر نه شورا لازم نیست، پس استدلالتون با آیه شورا غلط هست. نه تنها مشورت نشد، بلکه خدمتون عرض کنم مخالفت شد. صریح عده‌ای از صحابه آمدن مخالفت کردن، گفت ما اینو قبول نداریم. حالا روایتشون هم طولانی هست، من فقط یک مستند نشون بدم. در کتاب‌های متعدد آمده، من یکی رو که علمای اهل سنت تصحیح هم کردن خدمتتون نشون بدم، المطالب العالیه آقای ابن حجر عسقلانی جلد شماره 15 در دار العاصمه ریاض همین کتاب چاپ شده، تحقیق دکتر سعد بن ناصر الشسری، صفحه اینم مشخصات چاپش صفحه 757، که دخل رجل من المهاجرین على ابی بکر و هو یشتکی فی مرضه. شخصی از مهاجرین که الان در روایات دیگه هست طلحه بوده، در بعض روایات داره امیر المؤمنین داره، در روایات دیگه الناس داره، گروهی از مسلمان ها آمدن پیش ابو بکر در حال بیماری او و او گفتن استخلفت علینا عمر و قد عطا علینا ولا سلطان له فکیف لو ملکنا، تو داری برای ما عمر رو انتخاب میکنی، تو داری انتخاب میکنی، او الان حکومت دستش نیست، با ما اینجوری برخورد میکنه، اینجوری سختگیری میکنه، فضلن غلیظن. و از در واقع دیگه برحال متن طولانی ترش آمده. اگر خلیفه بشه چی میکنه؟ اعطا و اعطا، چند برابر این سختی ها و این گرفتاری ها میشه. فکیف تقول لله اذا لقیته، جواب خدا رو چی میدی وقتی چنین شخصی رو برای ما انتخاب میکنی؟ روایت سندش صحیحه، رجاله و ثقات، آقای ابن حجر عسقلانی میگه رجاله و ثقات، محقق کتاب آقای ناصر الشسری میگه هازا اسنادون صحیح، سند روایت صحیحه، تمام راویانش هم ثقه هستن. خب از این روایت استفاده میشه که صحابه آمدن مخالفت کردن، نه تنها مشورت نشد در انتخاب خلیفه، استخلفت علینا، تو داری انتخاب میکنی، نه تنها مشورت نشد بلکه مخالفت هم شد، به مخالفت هم اصلا توجه نکردند و قبول نکردند. خب حالا سوال ما اینه، طبق این روایت در انتخاب خلیفه دوم با مردم مشورت که نشده، هیچ مردم مخالف هم بوده اند، مگر شما نمیگید و امرهم شورا بینهم، باید شورا بشه، باید مشورت بشه با مسلمان ها، شورا مشروعیت بخشه. خب کو این مشورت در انتخاب خلیفه دوم؟ خب اینا خیلی واضحه روشن که ثابت میکنه که خدمتون عرض کنم شورای تشکیل نشده. حالا خلیفه سوم که دیگه اون تکلیفش مشخصه، بحث شوراش خب بحث زیاد داره، نیاز نیست من بحث کنم، همین دوتاش که ثابت شد فکر میکنم کفایت میکنه. در انتخاب خلیفه اول طبق روایت صحیح بخاری مشورت نشد، در انتخاب دوم مشورت نشد، در سومی همینطور، با مسلمان ها هیچ مشورتی نشد، تنها کسی که با مسلمان ها مشورت شد در انتخابش همه اتفاق داشتن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست. خدمتون گفتم که این آیه و امرهم شورا بینهم، آیه 38 سوره مبارکه شورا، بهترین دلیل هست بر مشروعیت خلافت امیرالمومنین. حالا خلافتش را الهی بدانیم که شیعه الهی میدونه، ده ها دلیل، صدها دلیل از کتابهای اهل سنت داریم برای انتخاب الهی امیرالمومنین و اینکه خدا امیرالمومنین رو انتخاب کرده، پیغمبر اعلام کرده، حدیث قدیر و منزلت و و ده ها حدیث دیگه. اگر الهی ندانیم بگیم و امرهم شورا بینهم، خب شورا شده، امیرالمومنین خلافتش ثابته، اما خلافت بقیه چی؟ شورا شده، تشکیل شده، مشورت شده، سقیفه تشکیل شد؟ نه، در خلافت اولی هم طبق روایت صحیح بخاری مشورت نشد، فلته بود، بدون مشورت با مسلمان ها بود. حتی خلیفه دوم کسی رو که با این وضعیت انتخاب بشه طبق روایت صحیح بخاری مستحق قتل میدونه. خب پس میمانه این آیه و مشروعیت خلافت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا این مطلب بعدی که خدمتون گفتیم، اما بحث بعدی جالب هست که حتی خود خلیفه دوم اصلاً اعتقادی به مسئله مشورت نداشته، اصلا اعتقاد نداشته که باید مشورت کرد. روایت صحیح، صحیح ترین کتابهای شماست با سند صحیح، ببینید در مسند احمد بن حنبل، تحقیق آقای احمد محمد شاکر، جلد اول، چاپ دارالحدیث قاهره، چاپ اول، چاپ 1416، صفحه 222، اون لحظات آخر عمر خلیفه دوم هست که به هر حال صحبت میکنن، صحابه دورش جمع شدند و حرفهایی رد و بدل میشه تا اونجایی که خلیفه دوم میگه لو ادرکنی احد و رجلین ثم جعلت هذا الامر الیه لوثقت به، اگر این دو نفر بودن، اگر این دو نفر زنده بودن، من این خلافت رو به گردن اونها مینداختم، خیالم راحت بود. کی بود اون دو نفر؟ سالم مولا ابی حذیفه، ابو عبیده جراح. خب ابو عبیده جراح در داستان طاعون در شام از دنیا رفته بود، سالم مولا ابو حذیفه هم همینطور از دنیا رفته بودن، اینا زنده نبودن. خلیفه دوم میگه کاش اینا زنده بود، من خلافت رو به عهده اینها میگذاشتم، اینها رو به عنوان خلیفه انتخاب میکردم. خب مگر قرآن نگفته و امرهم شورا بینهم؟ مگه قرآن نگفته با مسلمان ها مشورت کنید خودتون انتخاب نکنید؟ مگه نگفته سوره شورا آیه 38؟ چرا اعتقاد نداری به شورا؟ چرا با مسلمان ها مشورت نمی کنی؟ چرا خودت می خواهی انتخاب کنی؟ این یک مستند. مستند بعدی خدمتون عرض کنم در کتاب اخبار المدینه یا تاریخ المدینه آقای ابن شبه نویری، المجلد الثالث، الجزء الثالث، 6 مجلده و در جلد جزء سوم از مجلد ششم اخبار المدینه آقای ابی زید عمر ابن شبه نویری بصری، دارالعلیان یا دارالعلیان هم چاپ کرده، صفحه 103، به هر حال سندش هم صحیحه. محقق کتاب که خدمتون عرض کنم آقای عبدالله بن محمد احمد الدویش باشه، میگه صحیحون، سند روایت صحیحه، که میتونید در پاورقی دقیقاً اینو ببینید، میگه سندش صحیحه. خب میگه در قیل لعمر، به خلیفه دوم گفتن یا امیرالمؤمنین لو احدت، یک کسی رو انتخاب کن، به یک کسی وصیت کن، یک کسی رو به عنوان خلیفه خودت انتخاب کن. گفت اگر ابو عبیده جراح بود، لو ادرکت ابا عبیده ابن الجراح لولیته، اگر ابو عبیده جراح بود من اون رو انتخاب میکردم. اگر پیش خدا میرفتم خدا میگفت چرا اون رو انتخاب کردی؟ میگفتم به هر حال لکل امت امین و امین هذه الامه ابو عبیده جراح. خیلی خوب، بارک الله. اگر معاذ ابن جبل بود من او رو انتخاب میکردم، ثم ولیته. بله، اگر خدا سوال میکرد میگفتم فلان. اگر خالد ابن ولید بود، لو ادرکت خالد ابن الولید ثم ولیته، اگر خالد ابن ولید هم زنده بود، که خالد ابن ولید رو به هر حال ترور کردن و کشتند و دیگه حالا بحثش جای دیگه که کی کشت مشخصه در تاریخ. بله، اگر او زنده بود من او رو انتخاب میکردم. خب بابا، خدا میگه و امرهم شورا بینهم، سوره این بارکه شورا آیه شماره 38، خدا میگه مشورت کنید، تو میگی نه من مشورت نمی کنم، من خودم انتخاب میکنم. معاذ ابن جبل زنده بود انتخاب میکردم، سالم مولا ابی حذیفه زنده بود انتخاب میکردم، خالد ابن ولید زنده بود انتخاب میکردم، و روایت دیگه مختلفه. خب افراد دیگه رو هم نام برده. خب مگه خدا نگفته شورا؟ چرا خودت میخوای انتخاب کنی؟ این روایات با سندهای صحیح ثابت میکنه که برداشت خلیفه دوم با برداشت آقای ترشابی دو برداشت هست، مخالف هست، متضاد هست. آقای ترشابی از این آیه استدلال میکنه که و امرهم شورا بینهم، یعنی بعد از در انتخاب خلیفه باید مشورت بشه. خلیفه دوم میگه نه مشورت نیاز نیست، اگر فلانی زنده بود من اون انتخاب میکردم، سعد ابن معاذ و خالد ابن ولید و ابو عبیده جراح و عده دیگه، اگر اینا بودن من اونا رو انتخاب میکردم. پس خلیفه دوم نظر شما رو قبول نداره، شما بهتر میفهمی یا خلیفه دوم؟ این سوالی است که باید آقای ترشابی به ما جواب بده. اینم خدمتتون عرض کنم یک مستند. از همه اینها بگذریم، خدمتتون عرض کنم مگر شما فقط همین بحث شورا رو مشروع میدونید؟ آیا تنها راه انتخاب خلیفه فقط شوراست از دیدگاه شما؟ نه، من ببینید از آقای تفتازانی فقط خدمتتون نشون میدم، وقتمونم گذشت، طولانی هم شد بحث، عذرخواهی میکنم. خب این خیلی بحث زیاد داره، مجبورم بعضی از اونها رو بگم بعضیشون هم نگم دیگه. شرح المقاصد بهترین، یکی از بهترین کتابهای کلامی اهل سنت هست. شرح المقاصد آقای خدمتتون عرض کنم تفتازانی، سعد الدین تفتازانی، متوفای 793، جلد شماره 5، چاپ دار عالم الکتب در بیروت، چاپ دوم، چاپ 1419، صفحه شماره 233. خیلی جالب هست. شما آقای ترشابی گفتی که برای انتخاب خلیفه باید شورا تشکیل داد، قرآن گفته شورا، اما بزرگان شما ببینیم چی میگه، و تنعقد الامامه به طرق، امامت با چند طریق منعقد میشه، یکی از اونها بیعت اهل حل و عقد از علما و رؤسا وجوه الناس. اهل حل و عقد بیان با کسی بیعت کنن و بگن آقای فلانی خلیفه است، این مشروعیت بخش. خب حالا اینجا خیلی سوال زیاد هست، خب چرا پیغمبر نگفت اهل حل و عقد باید انتخاب کنن؟ هیچ اشاره ای نکرد پیغمبر. یک روایت بیارید پیغمبر گفته باشه بعد از من خلیفه رو اهل حل و عقد انتخاب کنن. چرا نگفت اهل حل و عقد کیا باید باشن، چند نفر باید باشن، اهل حل و عقد رو چه کسی باید انتخاب کنه، چه کسانی باید انتخاب کنه؟ اگر اهل حل و عقد با هم اختلاف کردن، چه کسی رفع اختلاف کنه؟ نظر چه کسی مقدم باشه؟ چه کسانی نظرش مقدم؟ اینها جزئیات رو اگر کلیاتش رو پیغمبر گفته شورا و اهل حل و عقد، خدا گفته جزئیات رو چرا مشخص نکرده؟ خدا گفته اقیم الصلات، جزئیات رو، تک تک جزئیات رو پیغمبر مشخص کرده. اینجا هم گفته و امرهم شورا بینهم به طبق استدلال شما، خب چرا جزئیات رو برای ما مشخص نکرده؟ اهل حل و عقد کیا باید باشن؟ چه افرادی باید باشن؟ از کجا باید بیان؟ اهل کدوم شهر باشن؟ اهل کدوم شهر نباید باشن؟ چند نفر باشن؟ اختلافات عجیب و غریبی که آقای قلقشندی در کتاب مآثر الانافه خودش 8 نظر رو میاره که اهل حل و عقد چه کسانی باید باشن. خب اگر اهل حل و عقد باید باشن، چرا این همه اختلاف؟ چرا پیغمبر مشخص نکرده تکلیف رو؟ حالا بگذاریم، سوال زیاد هست. میگه الا ان المستخلف غیر متعین فیتشاورون و اتفقون علی احدهم. حالا راه دوم چیه؟ راه دوم استخلاف الامام و عهده، خلیفه قبلی انتخاب کنه، روش دوم اینه. خب خدا میگه و امرهم شورا بینهم، خدا میگه باید با مسلمان ها مشورت بشه، شما میگید نه خلیفه قبلی هم اگر انتخاب کنه مشروعیت بخشه. آیا این خلاف دستور خدا نیست؟ آیا این اعتقاد با این آیه قرآنی کریم و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون سازگاره. خدا میگه مشورت، شما میگید استخلاف امام قبلی، وصیت امام قبلی، ما حرف شما رو قبول کنیم یا حرف خدا رو؟ بعد میگه اگر به شورا سپرد هم به منزله استخلاف هست. خب این استخلاف مشروعیتش رو از کجا میخواید ثابت کنید؟ خدا گفته استخلاف؟ نگفت. پیغمبر گفته استخلاف؟ نگفته. پس چرا دلیل، چه دلیلی وجود داره برای مشروعیت بخش، مشروعیت بخش بودن روش استخلاف؟ حالا خدمتتون عرض کنم، حالا این از این بگذاریم، باشه قبول. سومیش خیلی مهم هست، سومیش خیلی بحث داره، یعنی ماها میشه روی همین داستان سومی بحث کرد. روش سوم انتخاب خلیفه از دیدگاه اهل سنت القهر و الاستیلاست، زور، قدرت. هر کسی زور داشت، حاکمیت مال اونه، قدرت مال اونه. اگر امامی از دنیا رفت و نفر بعدی همه شرایط رو داشت و قدرت داشت و قهر الناس به شوکت انقعد الخلافه له، هر کی قدرت داشت، اگر زور داشت، قدرت داشت، خلیفه همونه. و کذا اذا کان فاسقا او جاهلا علی الاظهر، حتی اون شخص یزید فاسق فاجر شرابخوار قمارباز فلان فلان باشه، اگر حتی عبدالملک ابن مروانی باشه که به هر حال حتی به هر حال اهل خیلی فسق و فجور هاست، حتی اگر حجاج صفاک خونریزی پلید باشه، حتی اگر حجاج اذا کان فاسقا او جاهلا علی الاظهر. خدمتتون عرض کنم باز مطلب زیاد هست دیگه، واجب اطاعت از امچین امامی. و اذا ثبت الامام بالقهر والغلب ثم جاء اخر فقهره انعزل و صار القاهر اماما. این نکته بسیار مهمی. حالا یک نفری جون کنده، هر حال کودتا کرده، خلیفه قبلی رو کنار زده، کلی خون ریخته شده، کلی مال حیفون بین شده، انسانها کشته شدن، زنها بیوه شدن، بچه ها یتیم شدن تا آقای فلانی مثلا یزید خلیفه بشه. حالا یکی دیگه زور داره، قدرت داره، میاد یزید رو کنار میزنه، او هم عده زیاد آدم رو میکشه و به قدرت میرسه. وقتی نفر بعدی آمد، او هم حاکم هست، او هم مشروع هست، و سار القاهر و امامن، او که زورش بیشتره امامه. این مبانی شماست، مبانی شما در بحث امامت هست. ولا ينعزل الامام بالفسق والاغماء. امام اگر فاسق بشه، امام اگر بیهوش بشه، هوش و عقل و اینا رو از دست بده، باز هم عزل نمیشه. این مبانی شماست، این روش های شماست. حالا این سه تاشو گفته آقای قلقشندی، حدود 8 یا نمیدونم حالا حتی بیشتر رو، روش های دیگر رو هم نام میبره. ابن تیمیه روش های دیگر رو هم نام میبره. خب سوال داریم آقای ترشاوی بزرگوار، برادران عزیز اهل سنت، شما میگید و امرهم شورا بینهم سمعا و طاعتا. خب شورا تشکیل بدید همیشه، چشم سقیفه تشکیل میدیم همیشه. خب بقیه روش ها رو چیکار کنیم؟ چرا گفتید انتخاب خلیفه قبلی هم مشروعیت بخشه؟ چطوری خلافت خلیفه دوم ثابت میکنید؟ استخلاف. چرا میگید قهر و غلبه هم مشروعیت بخشه؟ چرا خلاف قرآن حرف میزنید؟ مگه خدا نمیگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون؟ اینا سوال هست برای ما، سوال هست در ذهن من شیعه، در ذهن جوان شیعه، در ذهن بچه شیعه، که آقا خدا میگه و امرهم شورا بینهم، اما اینا میگن قهر و غلبه، انتخاب خلیفه قبلی، نمیدونم اهل حل و عقد. بعد در اهل حل و عقد هم 7-8 نظر وجود داره که ما نمیدونیم کدوم یکی رو قبول کنیم. بنابراین استدلال آقای ترشابی به این روایت، به این آیه اصلا قابل قبول نیست و نمیشه پذیرفت. من فکر میکنم همین اندازه کافی باشه، جواب ایشون رو دادیم. حالا بریم خدمتون عرض کنم یک میان برنامه ببینیم، انشاءالله بعد از اون دوباره برمیگردیم و یک کلیپی دیگه از کلیپ های این شبکه های وهابی رو پخش خواهیم کرد و خدمتون جواب خواهیم داد. بریم یه میان برنامه ببینیم، بعد خدمتون هستیم. مجدد خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر در خدمت شما هستیم با برنامه کلمه طیبه. در قسمت قبل کلیپی پخش کردیم در بحث شورا و البته کمی مفصل جواب دادیم و فکر میکنم حالا نیاز خب خیلی مطلب زیاد هست، به همین اندازه کفایت کردیم. اما کلیپ بعدی هم کلیپ شماره خدمتون عرض کنم 149 رو پخش کنید تا انشالله به جوابش بپردازیم. کلیپ شماره 149 رو از اتاق فرمان درخواست داریم پخش کنن تا ببینیم چی گفته و خدمتون باشیم برای جواب دادنش.
حالا بریم دروغشو بیاریم از چیز، من مجبورم که عینک دیگه خودم بزنم. تفسیرهایی که دروغ اینه ثابت میکنه که میگه جمهور اهل سنت گفتن، ببینید این الان تفسیر طبری، تفسیر طبری همین آیه‌ای که به اصطلاح فانزل الله سکینته علیه، این رو اینجا چی کرده؟ اینجا گفته فانزل الله طمأنینته و سکونه علی رسوله، گفته علی رسوله، میگه یک دلیل یک این است و قد خیل علی ابی بکر، میگه و یک گروه دیگه میگن به ابو بکر. اینی که میگه این طبری میگه. حالا بریم به معانی قرآن. قوله سکینته، ببینیم به کیه. یجوز ان تکون الحای التي فی علیه لی ابی بکر، ببین میگه ممکنه جایز است که مال ابو بکر باشه، میتونم با رسول الله باشه، میتونم جایز ان تکون تجای، میگه هر دو درسته، یعنی بس نه اجماع به هر دوشو داره میگه، این داره دومی رو برات گفت، پس میگه میتونه از دو باشه. حالا بریم سومی رو بیاریم. این کی است؟ تفسیر ابن ابی حاتم. ببین اینا این چی میگه، ابن ابی حاتم چی میگه؟ نزلت علی ابی بکر، میگه این سکینه به ابو بکر نازل شد. فاما النبی صلی الله علیه و سلم فکانت سکینته علیه قبل ذلک، میگه ایشون قبل از این میگه از آرامش داشت. پس ببین تو که میگه جمهور میگه ابن ابی حاتم چیز دیگه گفته، اصلا میگه به پیغمبر نازل نشده، به ابوبکر نازل شده. یکی دوتا نیست، بیا دیگه پیدا کنم برات. ببین قول و فنز الله و سکینه تو علیه، یعنی علی ابی بکر، یعنی به ابو بکر نازل شده این سکینه. و نبی علیه السلام میگه پیغمبر اصلا میگه سکینه از روی یک دقیقه از جدا نشده. میگه لا تو فارغ سکینه قط، میگه اصلا از جدا نشده. اینه کی گفت آقا؟ الهدایه فی بلوغ النهایه، یک تفسیر دیگه است، تفسیر مارودی. میگه سکینه دو تا قول است، یکی این است که بر پیغمبر نازل شد و این است که به ابوبکر نازل شد. متوجه هستید؟ و میگه به ابوبکر به این خاطر نازل شد که پیغمبر اصلا میدونست که نصر میاد، لذا دلیل نداره که او سکینه نداشته باشه. پس اینم تفسیر مارودی هم داره حرف دروغ میگه که قول جمهور. میخوام بگم این آخوند چقدر دروغ گفته. حالا ببینیم که دیگه چی میتونم پیدا کنیم. این چیه؟ لطایف الاشارات، لطایف الاشارات بیاریم صفحه 28. این نگاه کنید اصلا چقدر از ابوبکر تعریف کرده. خدا میگه بر همه مردم خاص، چی عام میگه تجلی میکنه، به ابوبکر خاص تجلی میکنه. حالا ما اینو کار نداریم و فقط میخوام همینو پیدا کنیم که در حق ابوبکر بوده این آیه. علیه تعود الى رسول الله، احتمال ان تكون، ببین میگه های علیه برمیگرده به رسول خدا و ممکنه است که برگرده به ابوبکر. و اگر بگیم که به ابوبکر برگشته، خصوصیتی هست که بین مؤمنین داشته که بقیه مؤمنین نداشتن. فهمیدی؟ پس اینجا هم داره میگه که احتمال داره ابوبکر، تا لطایف الاشارات میگه. تفسیر رازی رو آوردم، تفسیر رازی بیارید نگاه کنید. تون میخوام که میگه اصلا برمیگرده به ابوبکر. چرا؟ میگه کسی که میگه که علیه برمیگرده به پیغمبر، این میگه باطله، اصلا حرفش باطله، علیه بر نمیگرده پیغمبر. باز عجیبه که میگه که از این حرف همه علمای ماست. بذارید ببینم. بله خب میگه برمیگرده ابوبکر، دلایلش هم میگه. شما نگاه کنید، میگه هر کسی میگه علی ابوبکر، این میگه باطله به دلایل مختلف. اولین اس میگه که ابوبکر نزدیکتر بود به این آیه. دیگه پس میگه سکینه بر قلب ابوبکر نازل شد و پیغمبر نیاز نداشته. متوجه هستید؟ امام رازی خیلی طولانی گفته، ولیکن حتی اینو قبول نداره. میگه هر کسی که میگه اشتباهی بزرگی میکنه که میگه این آیه در مورد حضرت پیامبر است. و چطور شد این فهم شما میگی که اجماع جمهور اهل سنت گفتن؟ در حرف قبلو گفته بود اجماع اهل سنت است. این دروغ به این بزرگی. و من تفسیر شامل جلوی شماست، اونایی که میدونن برن نگاه کنن. همه تفسیرها است الحمدلله دوره‌ای است که اخوندا نمیتونن حرفا رو، دوره شاه سلطان حسین نیست. پس جمهور علما اگر هم به فرض گفته باشن که نگفتن، هم ثابت نمیکنه حرف تو رو. و اجماع علما این است که ابوبکر آدم خوبی بوده. بس تمام. الله حافظ و نگهدار شما.
سلام و عرض ادب مجدد خدمت بینندگان عزیز. خب دیدیم کلیپ رو، آقای سجودی هستند، به هر حال مستحضر هستید که یک بحث بین بنده و ایشون در گرفته. ایشون یک سوالی از من پرسیدن، من جواب دادم، بعد سوال از ایشون پرسیدم که الان نزدیک 4 هفته است دست و پا میزنه به این سوال جواب بده، هنوز جواب قانع کننده به ما نداده که هیچی، بلکه اومده ما رو متهم به دروغگویی میکنه و خودش در همین کلیپ هم دروغ واضح و روشن میگه. بحث سر این هست که در سوره این بارکه توبه آیه شماره 40 خدمتون عرض کنم سکینه بر چه کسی نازل شده. حالا من آیهش رو هم خدمت شما نشون بدم. آیه 40 سوره این بارکه توبه که خداوند میفرماید الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها. بس سر این کلمه علیه است که ضمیر به کی برمیگرده که ما اونجا با دلایل مختلف براش ثابت کردیم که این ضمیر قطعا به پیغمبر برمیگرده، چون با سیاق نمیخونه، چون خدمتون عرض کنم علمای اهل سنت گفتن، جمهور علمای اهل سنت تصریح کردن که ضمیر برمیگرده به، خدمتون عرض کنم، به پیغمبر و نه به خلیفه و نه به همراه پیغمبر. حالا بعد ایشون بحثای بعدی رو به هر حال بحث کردیم با هم دیگه تکرار نمی کنیم، در این حالی که من 3 هفته اون مطالب رو تکرار کردم و ایشون جواب قانع کننده ای نداشتن تا رسیدن به بحث جمهور علمای اهل سنت. و ایشون به من تهمت زدن، گفتن که شما گفتید جمهور علمای اهل سنت گفتن ضمیر به پیغمبر برمیگرده و دروغ گفتید. رفتن خدمتتون عرض کنم، البته یک دروغ واضحی هم گفتن که من گفتم که اجماع دارن علمای اهل سنت و این تهمت هست. آقای سجودی بزرگوار، جناب آقای سجودی، من احترام قائلم برای شما، دارید اتهام میزنی به بنده که من همچین حرف زدم و منو متهم به دروغگویی میکنی و این دروغ شماست. من هرگز نگفتم اهل سنت اجماع دارن و این دروغگویی شماست. اگر هست، اگر گفتم، کلیپشو پخش کن و به همه بینندگان نزدیک نشون بده و ثابت کن که من خدمتتون عرض کنم این دروغو گفتم، ولی واضحه که خودت دروغ داری میگی. اما بحث جمهور علمای اهل سنت که من گفتم جمهور علمای اهل سنت گفتن ضمیر علیه به پیغمبر برمیگرده و نه به همراهش و تو از جمهور علمای اهل سنت بهتر نمیفهمی، ایشون گفتن نه دروغه. رفتن 4 نفر از علمای اهل سنت یا 5 نفر رو نشون دادن که اونها گفتن ضمیر به ابوبکر برمیگرده. اولا در همین 4-5 تایی هم که شما نشون دادی خدمتتون عرض کنم، از طبری نشون دادی، طبری گفته بود قیل، نظر خودش این بود که به پیغمبر برمیگرده و بعد گفته یه قیله هم هست، یه نقل قولی هم هست، پس این حرف ما رو باطل نمیکنه. جمهور علمای اهل سنت گفتن، حالا یک نظر شاذی هم در برابر این جمهور، یه قیلی هم هست. این قیل به چه دردی تو میخوره آقای سجودی بزرگوار؟ نظر خود طبری اینه که به پیغمبر میگرده، یه قیلی هم هست. یکی دیگه نشون داده که گفت احتمال داره به ابوبکر برگرده. خب خودت هم گفتی احتمال داره، این احتمال باطل هست به 10 دلیل. پس این احتمال، این که یک شخصی بیاد بگه احتمال داره، نظر خودش نیست، نظر خودش اون یکی دیگه است. چرا اینقدر خودت رو اذیت میکنی؟ چرا درس نمیخونی؟ چرا تحقیق نمیکنی؟ چرا همینجور میای حرف میزنی؟ خدمتتون عرض کنم قیله و یحتمل اینا که نظر شما رو. یکی دیگه از ابو حاتم نشون داده که ابن ابی حاتم، که ابن ابی حاتم روایت نقل کرده بود، سندش ضعیفه. خب سندش رو بررسی می‌کردی تو که می‌خوای از حبیب ابن ابی ثابت نقل کرده، حبیب ابن ابی ثابت اینجوری گفته باشه، تازه سند روایت ضعیفه. اگر راست میگی سندش رو بررسی کن و ثابت کن که سندش صحیحه. پس همونایی هم که خودت نشون دادی نظر تو رو ثابت نمی کرد، فقط آقای فخرالدین رازیه که میمونه که ادعا کرده که ما مفصل در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر یک مقاله ای داریم با عنوان همراه همیشه محزون و تمام ادله آقای فخرالدین رازی رو از اول تا آخرش اونجا بررسی کردیم و از زبان خود علمای اهل سنت جواب دادیم. بنابراین خدمتتون عرض کنم، اونم از آقای فخری رازی هم خدمتتون عرض کنم، سودی به حال شما نمیبره و خدمتتون عرض کنم ارزش نداره. اما من که گفتم جمهور علمای اهل سنت، از پیش خودم نگفتم، علمای شما گفتن جمهور علمای اهل سنت این رو گفتن. ببینید این کتاب المحرر الوجیز آقای ابن عطیه اندلوسی هست، قاضی ابی محمد عبدالحق ابن قالب ابن عطیه اندلوسی، کتاب المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، تحقیق عبدالسلام عبدالشافی محمد، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، جلد شماره 3، خدمتون عرض کنم صفحه شماره 36. ببینید نظرات مختلف رو ایشون هم میاره، همه آوردن نظر دوم رو هم، نظر این که ابوبکر رو بعضیا گفتن، ولی نظر خودشون مهمه، نظر نهاییشون. قاضی ابو محمد نویسنده کتاب، خدمتون عرض کنم، ایشون میگه و قال جمهور الناس، دقت کنین جمهور الناس رو قشنگ تو ذهن خودت بسپار، نگاه کن. من اگر گفتم از زبان علمای اهل سنت گفتم، اگر دروغ گفته علمای شما دروغگو هستن و خودت دروغگو هستی. و قال جمهور الناس از ضمیر عائد علی النبی و هذا اقوا. آقا شاهد داریم دیگه، خود علماتون گفتن جمهور اهل سنت نظرشون این هست، جمهور مفسرین اهل سنت این هست که این ضمیر به پیغمبر برمیگرده. حالا من دروغگو هستم یا علمای شما؟ اگر این دروغ باشه خب علمای شما دروغ گفتن. ضمن اینکه مستنداتی که تو نشون دادی هیچ نظری رو ثابت نمیکرد و نظر شما رو ثابت نمیکرد. نفر بعدی آقای وهب زهیلی، از پروفسور وهب زهیلی، تفسیر الوسیط. بابا تو در برابر آقای وهب زهیلی انگوش کوچیکش هم نیستی، نه سوادشو داری نه هر حال چی بگم من خدمتتون عرض کنم، ایشون پروفسور وهب زهیلی هستن، التفسیر الوسیط جلد اول دارالفکر بیروت این کتاب رو چاپ کرده. خدمتتون عرض کنم این مشخصاتش، در دارالفکر بیروت و دمشق، این هم مشخص چاپ اول در محرم 1422 چاپ شده، صفحه 863. ایشون هم دقیقا همینو میگه. و قال الجمهور رئیس جمهور نیست آقای، اشتباه نکنید چه از این اشتباه. و قال الجمهور الضمیر عائد علی النبی و هذا اقوا. آقای وهب زهیلی، پروفسور وهب زهیلی داره این حرف رو میزنه، ایشون داره میگه و افراد متعدد دیگه که همین حرف رو زدن، همین ادعا کردن. و حال دو نفر شاهد از مفسرین بزرگ اهل سنت، آقای ابن عطیه اندلوسی، اون محقق گران قدر از دیدگاه شما و اون عالمی که هم صرف بلده، هم نحو بلده، هم تفسیر بلده و هم روایت بلده، میگه جمهور علمای اهل سنت گفتن ضمیر به پیغمبر برمیگرده، نه به همراه پیغمبر. تو چه کاری در برابر این بزرگان؟ بعدم رفتید در مکتبه شامل سر زدی، اون چیزایی رو آوردی که به ضرر تو. بابا طبری نظر خودش یه چیزی میگه، یه قیلی هم هست، ما میگیم اون قیل هست، اون قیل شمای اون آقای فخرالرازی فلانی فلانی، ولی این قیل در برابر جمهور علمای اهل سنت ارزش ندارد، نظر شاذ و مخالف قرآن هست، مخالف سیاق قرآن کریم هست. من خدمتتون گفتم سیاق زمایر قبل و بعد همه به پیغمبر برمیگرده، چرا باید این ضمیر وسط به شخص دیگه برگرده؟ خلاف سیاق، خلاف فصاحت، خلاف بلاغت. خدمتتون عرض کنم خب این چه حرفیه؟ حالا بحث فکر میکنم به همین اندازه کافی باشه. حالا من یک سوال دیگه رو مطرح میکنم از صحیح بخاری. آقای سجودی بزرگوار، روایتی که در صحیح بخاری هست که اصح الکتب بعد کتاب الله شماست، کاملا نظر شما رو رد میکنه، برخلاف نظر شماست. صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، حالا چاپ های مختلف از صحیح بخاری رو داریم، چاپ اول چاپ 1423 صفحه شماره 173 کتاب الاذان باب 54 حدیث 692 از نافع از ابن عمر، از عبدالله ابن عمر نقل کرده که وقتی مهاجرین اولیه آمدن در منطقه قبا قبل مقدم رسول الله، ببینید نکته اینو دقت کن، مهاجرین اولین مهاجرین وقتی به منطقه قبا رسیدن قبل از رسیدن رسول خدا، امام جماعتشون کی بود؟ سالم مولا ابی حذیفه. چرا؟ به این دلیل که قرآن را از همه بهتر بلد بود. کان یؤمهم سالم مولا ابی حذیفه و کان اکثرهم قرآنا. این یک روایت. روایت حالا امام جماعت آقای سالم مولا ابی حذیفه است، مأمومین چه کسانی هستند؟ ببینید در روایت دیگه در همین صحیح بخاری کتاب الاحکام باب 25 حدیث 71-75 دیگه مشخص کرده، همون روایت از عبدالله ابن عمر هست، سالم مولا ابی حذیفه مهاجرین اولیه رو امام جماعت مهاجرین اولیه بود، اصحاب پیغمبر رو در مسجد قبا امامت میکرد. خب مأمومین چه کسانی بودند؟ ابوبکر، عمر، ابو سلمه، زید، عامر، فلان 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 بقیه بودن. خب این روایت واضح و روشن ثابت میکنه اصلا ابوبکر همراه پیغمبر نبوده، اصلا نبوده که سکینه بر اون نازل بشه یا نشه. چیکار کنیم؟ حرف شما رو بپذیریم یا حرف صحیح بخاری رو؟ روایت در اصح الکتب بعد کتاب الله شماست و شما گفتید هر کس، علمای شما گفتنی، هر کس یک روایت از صحیح بخاری رو انکار کنه کافر میشه. من چیکار کنم این وسط؟ این روایت ثابت میکنه اصلا خلیفه همراه پیغمبر نبوده در قارون، اگر بوده هر کسی دیگه ای بوده. خلیفه اول با مهاجرین اولیه آمده بوده در مسجد قبا و به امامت سالم مولا ابی حذیفه نماز میخونه قبل مقدم رسول الله، قبل از آمدن پیغمبر اونجا بوده و به امامت، خدمتون عرض کنم، سالم مولا ابی حذیفه هم نماز خونده. اینم جواب بدید. سوال بعدی من از این قضیه است، تا یک سالم اگر بخوای بحث کنی من سوال جدید فقط از این موضوع ازت میپرسم که نمیتونی جواب بدی. ممنون هستیم از آقای سجودی بزرگوار که به هر حال با صبر و حوصله به سوالات جواب میده و سوال میپرسه، ما ان شاء الله سعی میکنیم با صبر و حوصله جواب بدیم. خب بینندگان عزیزی که پشت خط هستن، هر کسی حالا به هر حال تلفن ها زیر نویس شده، خدمتتون هستیم، سوالاتتون رو بپرسید. نفر اول آقای شاهوزهی از برادران عزیز اهل سنت از زاهدان. سلام علیکم و رحمت الله. آقای
شاهوزهی سلام علیکم. عید شما مبارک.
عید شما مبارک آقای شاهوزهی بزرگوار، بفرمایید.
نماز و روزه هاتون قبول. من براتون آرزو موفقیت میکنم.
در خدمتم، بفرمایید.
تشکر میکنم که شبهات رو بر کنار میکنید. اینجا فقط
آقای شاهوزهی شیعه هستی شما یا از اهل سنت؟
من شیعه هستم عزیزم.
پدرم از سنیه، مادرم شیعه.
اما خود من نه شیعه هم نه سنی، مسلمانم. خاموش کن ماشین بابا. بعد خدمت شما
یه خود بلندتر صحبت کنید چون من صداتون خیلی ضعیف دارم توی سیدیو.
نگاه میگم که پدرم سنی بوده، مادرم شیعه.
بله.
اما خود من نه شیعه هم نه سنی، مسلمانم.
آه مسلمانی، باریکلا.
بله عزیزم.
پس پدر و مادرتون اشتباه میکردن شیعه یا سنی شدن؟
بله.
پدر مادرتون که یکی شیعه بوده یکی سنی بوده، اینا اشتباه میکردن، حکمش چیه اینا، چیکار کنیم؟
نه من حالا به کار به اشتباه و غلط اونا ندارم. من خودم نمیشه که
پدر و مادرم اشتباه کردن، یکیش سنی بوده یکی شیعه بوده، من از اونا بهتر میفهمم.
نه من اشتباه کردم، هر دو تا درست کردن.
هر دوشون درسته.
اون کار درستی انجام میده.
خب پس شما کارتون اشتباه دیگه.
اما عیب ما اینه که فقط یه چیز خوبی که توی مذهب ما هست میبینیم، هزار چیز انحرافی رو نمیبینیم.
مذهب شما چیه گفتی؟ چیزی خوبی تو مذهبتون از آقای شاهوزهی؟
بله.
مذهب شما چیه؟
مذهب من شیعه هستم، من شیعه هستم. اما میگم
الان میگفتی نه شیعه نه سنی، من چیکار کنم با تو آقای شاهوزهی؟ الان میگفتی نه شیعه نه سنی.
الان هم تکرار میکنم.
خب چی میگی شیعه شیعه سنی؟ بالاخره تکلیفتو معلوم کنی.
میگم مسلمان هستم.
بله شیعه مسلمان.
به هر دو تا من احترام میذارم. حالا بله. سوالی من داشتم عزیز من، صادق بشم.
بله.
اجازه میدید؟
بفرمایید.
میگم که ما شیعه که ابوبکر و عمر و اینا رو متهم میکنیم که حضرت فاطمه زهرا رو، صدیقه اکبر رو، اینا اومدن در رو زدن و میخ در رفت توی سینه‌ش و فلان و فلان فلان اینا، چرا حضرت علی وقتی با خانومش با دختر پیغمبر عمر این رفتار رو کرد، سه تا از برای خودش اسمشون رو گذاشت عمر، عمر اکبر، عمر اوسط، عمر اصغر.
مستندشو میشه بفرمایید کدوم مسلمان این حرف رو زده؟
بله؟
مستندشو میشه بفرمایید در کدوم کتاب اومده؟
نه مستند نه، من از این کتابا خوندم، از سال 58 من دارم مطالعه میکنم، بعد از کتاب دیدم.
یه دونه مستندشو بگید یک مسلمانی حرف زده باشه.
نگاه کن حضرت علی چند تا بچه داشته؟
30 تا 50 تا 100 تا اصلا؟
نه حدود 27 تا داشته.
27 تا. خب
بعد 3 تا از اینا عمر بودن.
یه دونش مستند نشون بده. خب همینجور که نمیشه عمر اکبر، اصغر، اوسط، یک مستند نشون بده که قابل قبول باشه حرفتون.
من زیر اینا خط کشیدم تو کتاب خونه، الان سن من 60 ساله، نمیتونم بگردم دنبالشون، ولی مطمئنم که چنین چیزی رو من دیدم، زیرشم خط کشیدم.
آقا 600 سال دیگه آقای بزرگوار.
بله بله.
آقای شاهوزهی بزرگوار 600 سال دیگه هم اگر عمر کنی مستند معتبری در این زمینه نمیتونی پیدا کنی.
یعنی این حرفو قبول ندارید شما؟
نه. شما اگر داری مستند داری، خب بفرمایید.
خیلی خوب. از این بگذاریم.
بیا چرا بگذاریم؟ بالاخره شما میتونی همچین مطلب رو ثابت کنی یا نمیتونی؟
من الان نمیتونم. نه
هیچ وقت هم نمیتونی، هیچ وقت هم نمیتونی. خب چرا؟ بر اساس چیزهایی که خودت نمیتونی ثابت کنی اعتقادات رو پایه‌گذاری میکنی.
من خوندم، مطالعه کردم، یادم.
خب مطالعه کردی کجا از همچین حرفیو؟ من الان یک عمره آقای شاهوزهی بودم، بله، بله، یک بله. عمره که توی این مطالب هستم.
بله.
تا حالا مستند قطعی و یقینی که برای من شیعه حجت باشه که چنین مطلبی امیرالمومنین سه تا از بچه‌هاش عمر گذاشته باشه وجود نداره. ندیدم چنین مطلبی. شما از کجا دیدی؟ خب به من بگو، ثابت کن. منم شیعه، منم از شما شیعه مسلمان میشم به قول شما.
نگاه کن.
بله.
حالا یه سوال دیگه رو خواهم ولش کن، اونه چون نمیتونم ثابت کنم.
سوال بعدی
واضح تر هست. ما وقتی میاییم برای امامت حضرت علی میخواین استدلال بیارین، چرا این استدلال روشن نمیارین؟ مثل حدیث منزلت، نمیدونم سلسلت ذهب، نمیدونم این حدیثی که حضرت علی و من خود پیغمبر گفتم مثل پدران امت هستیم، یا حدیث این که پیغمبر گفت من شهر علمم و علی در شهر علم، میایم به اون میرسیم که پیامبر در آخر عمرش که مریض بوده گفته بر من قلم و دوات بیار. این دون شانه یک پیغمبره که اینقدر اندیش نباشه بذاره در حال مردن بگه بر من قلم و دوات بیارید. باید در یک فرصت مناسب خیالش خوب بوده برای امت خودش همچنین یادداشتی میگذاشته که دیگه کار به اونجا نمیرسیده که یک آدم مخالفی مثلا کارشکنی بکنه دوات و قلم نیاره.
خب بحث عوض نکنید. ببینید سوال اولی که پرسیدی آقای شاوزهی بزرگوار، من برات احترام قائلم، ممنون هستم که اینقدر مؤدب هستی و مؤدبانه حرف میزنی. خدمتتون عرض کنم، شما گفتی پیغمبر چرا صریح نگفته، چه جمله‌ای میخوای از پیغمبر که گفته باشه صریح به نظر صریح؟
نه من دارم میگم صریح گفته. بیا حدیث منزلت رو بیاریم، حدیث من پدر امت هستم رو بیاریم، نمیدونم حدیث من شهر علم و علی در اون هست، چرا میریم میتصفیم به اون که آخر عمرش پیغمبر در حال مریضی گفت برای من قلم و دواتی بیاریم؟ آه
پیغمبر روایاتی صحیح و صریح در امامت امیرالمومنین از صحیح ترین کتاب های اهل سنت برات میارم. خب
بله اون قبول دارم، ولی برای پیغمبر میگه
خب قبول داری چرا میگفتی تا حالا نه شیعه نه سنی؟
به خاطر اینکه توی شیعه من حقایق دیدم و چیزای خرافی هم زیاد دیدم.
چیزای خرافی هم زیاد دیدی؟ در اونهایی که میگه ما مسلمان هستیم نه شیعه نه سنی چیز خرافی ندیدی؟
بله
در اونهایی که میگن نه شیعه هستیم نه سنی، یه مذهبی تازه آوردن لا مذهب هستن، هیچ چیز خرافی ندیدی شما؟
من لا مذهب نیستم، من مسلمانم.
شما
میگید
مذهبی نداری، الان نگفتی من چیکار کنم؟ بالاخره آقای شاهزاده بله. شما شیعه ای سنی حنفی
سنی مسلمانم.
خب فقه بر اساس چه مذهبی انجام میدی؟
من بر اساس مسائل مذهبی شیعه امورات مذهبی
خب
من انجام
شیعه میدم. دیگه چرا اذیت میکنی خودتو؟
بله
پس شیعه دیگه چرا اذیت میکنه خودتو؟
خب نه نمیخوام بگم، چون برای اونا هم احترام قائلم، چون اونا هم حقایق رو دارن، خدا شاهد اونا هم حقایق رو دارن.
آقای شاوزهی من خدمتتون توضیح میدم بس. توضیح میدم چرا قلم و دوات رو میگیم. سوال دیگه هم داری یا نه؟
نه سپاسگزارت هستم، فدات بشم.
باش سلامت باشی، ممنونم خیلی لطف کردی تماس گرفتی. برادر عزیز خدمتتون عرض کنم، ببینید پیغمبر بزرگوار اسلام از روز اولی که رسالت خودش رو اعلام کرد، امامت امیرالمومنین رو هم اعلام کرد. روایت صحیح در منابع شیعه فراوان داریم، در منابع اهل سنت هم داریم که امیرالمومنین بعد از من وزیر هست و خلیفه هست و چی هست و چی هست که حدیثی عمود دار در منزلت فلان فلان، یعنی ده ها حدیث که شما پذیرفتید داریم. اما پیغمبر در آخرین لحظات عمر خودش میخواست همه اینا رو مکتوب هم بکنه. تا حالا هرچی اعلام کرده بود همش شفاهی بود، در قدیر هم شفاهی خطبه خواند، حالا میخواست مکتوب بکنه، اجازه داره یا نداره؟ میخواست مکتوب بنویسه، یک یادگاری مکتوب از پیغمبر باشه که خلیفه بعد از من کیه، حالا هر کسی میخواست بنویسه. چرا مخالفت کردند؟ البته اینم نکترم بگم که این روایت در صحیح ترین کتاب‌های اهل سنت اومده، اونام باید جوابگو باشن، سندش صحیح در صحیح بخاری، هفت جای صحیح بخاری اومده. چرا اجازه ندادن پیغمبر بنویسه؟ اصلا پیغمبر می‌خواست امتحان کنه صحابه رو، می‌خواست ببینه کی حرفشو گوش میده کی حرفشو گوش نمیده. چرا اجازه ندادن؟ ما نمیگیم در اون لحظه آخر پیغمبر قبلش اعلام نکرده، اون لحظه آخر می‌خواست اعلام کنه، نه همه اون حرفای رو. خب وصیت‌نامه رو آدم آخرین لحظات عمرش می‌نویسه. پیغمبر خبردار شده بود که آخرین لحظات عمرش هست، بیماری هست که دیگه بعد از اون زنده نخواهد ماند. روایت صحیح بخاری، روایات دیگه، مریضی به حد شدت گرفت که پیغمبر یقین کرد دیگه از دنیا خواهد رفت. اون لحظه می‌خواست همه حرفایی که زده بود رو وصیت بکنه، بنویسه مکتوب، چه اشکالی داره؟ حق نداره مکتوب بنویسه؟ من الان اگه یک چیز رو اعلام کردم شفایی، فردا حق ندارم اونو مکتوب کنم؟ خب این چه حرفیه برادر عزیز؟ ممنون هستیم از شما و از بیننده دیگه‌ای که پشت خط هستن، آقای نارویی از زاهدان. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. از ایران شهر عذرخواهی می‌کنم آقای نارویی. سلام علیکم.
خدمت شما. بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب استاد یزدانی.
سلامت باشی برادر عزیز، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
حاج آقا، زمانی که پیامبر از تسلیم کفار در اینکه بخواستن پیامبر رو به قتل برسانن با خبر شدن، حضرت علی رو به جای بستر خودشون قبولندن و همراه با ابوبکر از شهر خارج شدن.
بله.
چرا؟ چرا پیامبر وقتی که پسرعموی خودش رو در بسترش خودش قبولندن، چرا حضرت عباس رو با همراه خودش نبردن؟ چرا ابو طالب پدر حضرت علی رو همراه خودش نبرد؟ چرا حمزه رو همراه خودش نبردن؟ و از بنابر اعتقاد شما ابوبکر کسی که ایمانش هم کامل نبود، انسان ترسی بود، اینو همراه خودش بردن و از سر خارج شدن؟ چرا اونایی که قرمخیشش بودن، عموی خودش بودن، چرا اونا رو با خودش نبرد؟ حضرت حمزه انسان جنگجو و شمشیرزنی بود، اون چرا با همراه خودش نبرد؟ ابوبکر هم سنسار پیامبر بود.
بله.
شمشیرزنی هم نمیدونست، هم سنسار پیامبر بود، سنش بالا بود، ولی حضرت حمزه که میتونست اونو در خارج از سر ازش حمایت کنه، ازش دفاع بکنه از دشمناش، چرا اونا رو با خودش همراه خودش نبرد؟ ابوبکر رو انتخاب کرد.
بله. تموم شد، جواب بدم؟
جواب بدین. بله.
خدمتتون هستم. طبق روایت صحیحی که آقای احمد ابن حنبل امام حنابله و بزرگ اهل سنت نقل کرده، ببینید روایتی که سندش هم صحیح هست، من خدمتتون نشون بدم. مسند امام احمد ابن حنبل، تحقیق آقای احمد محمد شاکر، جلد شماره 3. ببینید این تحقیق مسند احمد ابن حنبل هست، خدمتتون عرض کنم، با تحقیق آقای احمد محمد شاکر، خدمتتون عرض کنم، جلد شماره 3، چاپ دارالحدیث قاهره، صفحه شماره 331، حدیث 362، حدیث 362. یحیی بن حماد، ابو اوانه، ابو بلج، عمر بن میمون، روایت خیلی معروفی هست که ده ها نفر از علمای اهل سنت این روایت تصحیح کردن. حالا خواستی من بقیش هم نشون میدم، این یکی از اون هاست. ببینید تا اینجایی که در پایین صفحه قال و شرع علی نفسه، اشاره داره به آیه مبارکه و من یشری و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، و شرع علی نفسه لبث ثوب النبی صلی الله علیه و آله ثم نام مکانه، امیر المؤمنین جانش را داد تا رضایت خدا رو بخره. با جان خودش رضایت خدا رو خرید، حالا جانش در معرض کشتن قرار داد و به هر حال رضایت خدا رو با این قضیه خرید. لباس پیغمبر رو پوشید، جای پیغمبر خوابید، مشرکین یرمون رسول الله، فجاء ابوبکر و علی نائمون. ابوبکر آمد در اون زمانی که امیرالمومنین جای پیغمبر خوابیده، امیرالمومنین جای پیغمبر خوابیده بود، خواب بود، و قال و ابوبکر یحسب انه نبی الله، ابوبکر تصور میکرد که این پیغمبره که اینجا خوابیده. فقال یا نبی الله، پیغمبر رو صدا زد، فقال له علی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرمود ان نبی الله قد انطلق نحو بئر میمون فادرکه، امیر المومنین فرمود پیغمبر رفت، اگر میخوای پیغمبر رو بهش دست برسی برو دنبال پیغمبر. فانطلق ابوبکر فدخل معه الغار، ابوبکر دنبال پیغمبر آمد و با هم وارد غار شدند. روایت سندش صحیحه. آقای خدمتتون عرض کنم شعیب، آقای احمد محمد شاکر میگه اسناده صحیح، آقای ناصرالدین البانی میگه سندش صحیح، آقای حاکم نیشابوری میگه سندش صحیح، آقای شمس الدین ذهبی میگه صحیحه، آقای ابن حجر عسقلانی میگه سندش صحیحه، آقای ابن عبدالبر میگه سندش صحیح، و افراد متعددی که حالا ما قبلا بررسی کردیم این روایت رو. این روایت ثابت میکنه پیغمبر اصلا کسی رو با خودش نبرده بوده، نه حمزه، حضرت حمزه سلام الله علیها، نه عباس عمویش که البته اون زمان مسلمان نبود، نه عقیل که اون زمان مسلمان نبود، و نه خیلی های دیگه، هیچ کسی با خودش نبود. خودش تک و تنها رفت طرف غار، ابوبکر به دنبالش رفت. پس اصلا این قضیه، این فرضیه اصلا غلط هست که پیغمبر کسی رو انتخاب کرده باشه برای همراهی خودش و با خودش برده باشه. کلا این روایتی که سندش صحیحه کلا این نظریه رو باطل میکنه. در خدمتتون هستیم.
حاج آقا، شما وقتی که حدیثی احادیثی ضعیف خودتون میخورید، خودتون چهرهتون مشخص میشه که دارین تلبیس میکنید یه احادیث ضعیف رو میخونید.
آقا اینجا چی نوشته آقای آقای بزرگوار؟ این تیکر میشه بخونیم؟
میدونید که ابوبکر همراه پیامبر
آقای بوده. آقای ناروی بزرگوار شیعه هستید یا اهل سنت؟
من اهل سنتم، افتخار میکنم اهل سنتم.
خب این چی میگه اسناد او یعنی چی؟
میگم شما همون احادیثی که ضعیف هستن شما اونا رو میارید.
آقا این تیکر رو بخون.
جرأت نمیکنید احادیث صحیح رو بیارید؟ کل علمای سنی شیعه، من خودم درس خوندم تو کتابای که مدرسه بودن نوشته بودن ابوبکر همراه با حضرت محمد در غار حضور داشتن، تو کتابای با نوشته بود.
چقدر خوب. این چی نوشته آقای ناروی بزرگوار؟ آقای ناروی هستی؟
درست میبینم، درست من میبینم.
تلویزیونی داری یا نداری؟
این همه احادیث هست
آقای ناروی، تلویزیونو میبینی یا نه؟
من درست میبینم، درست من میبینم. شاید تو یکی کتابا این واسه، ولی اکثر کتابا
آقا میبینی یا نمیبینی؟
من درست من میبینم، درست قبول.
تو میگه اسناد اون صحیح دیگه؟
شما میگم میری یک جای یک حدیثی پیدا میکنید میاد نشون میدید، ولی
آقا میگه اسناد اون صحیح، میگه اسناد اون صحیح.
آیا من گفتم میگه شما حدیثی که میارین ضعیف باشه میاد
میگه اسناد اون صحیح؟ آها عالم شما میگه اسناد اون صحیح، من چیکار کنم؟
میگم این کتابی که شما آوردی این اسناد باشه، ولی کتاب تو صحیح مسلم صحیح بخاری بیار که اونجا نوشته باشه اسناد اون صحیح و ابوبکر هم
من چیکار کنم؟ این روایت سندش صحیحه،
میگم این کتاب
واضحه، روشنه، مطلبم واضحه. ممنون هستیم آقای ناروی بزرگوار، خیلی خیلی لطف کردی، تشکر میکنیم از شما. آقای بهادری عزیز از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حضرت
بفرمایید
آقای بزرگوار.
آقای بهادری عزیز خیلی وقت صداتون نشنیدیم، دلتنگ بودیم.
شرمنده دیگه، مشغول مطالعه و
امضا دیگه. موفق باشین ان شاء الله.
قربان شما.
در خدمتتون
استاد. ببینید همین آیه از یقول صاحب لا تحزن ان الله معنا،
بله،
رسول خدا به جناب ابوبکر گفت نه ترس خدا با ماست،
بله،
این چرا خداوند در قرآن از فعل مضارع استفاده کرده و سکینه را فقط بر پیامبر نازل میکنه،
بله،
بر پیامبر نازل نمیکنه؟ چرا از فعل ماضی استفاده نکرده، از فعل مضارع استفاده کرده؟ به جای اینکه به هر دو سکینه‌اش رو بفرسته فقط به رسول مکرم احسان سکینه‌اش رو نازل کرده.
بله.
خب دو نفر هستن در غار، یکی با آرامش کامل هیچ خوف و وحشتی نداره و دیگری اینقدر ناراحت است که بهش اینقدر گریه کرده که محاسنش خیس میشه.
بله.
آقای ابن نظر عسقلانی هم میگه قوی ترین حجت ما بر خلافت آقای ابوبکر همین است. خب این چه فضیلتیه؟ یه مسئله بعدی هم که من میخواستم خدمت شما عرض کنم، ببینید این فکر میکنم حالا آقای احمد حنبل گفته، ولی در روایت دیگه هم داریم که این شخصی که همراه پیامبر بوده
من،
آقای عبدالله ابن ابوبکر ابن اوریغه است، یعنی این شخص راه بلد راه های حجاز بوده
من.
پیامبر که خواست از دست مشرکین مکه فرار کنه او راه بلد بود، استفاده کرد. چرا؟ چون خود ابوبکر، آقای بخاری هم الان شما نشون دادید صفحتون که رفت رسیدن به جناح رسول مکرم صلی الله علیه و آله به مسجد قبا، دیدن آقای ابوبکر و عمر اختار کردن به مال و ابو حذیفه امام جماعت. خب این چجوری میتونه باشه که همراه پیغمبر بوده؟ یه مرتبه مثلا بعد که پیغمبر میرسه به مدینه میبینه که آقای ابوبکر اونجا تو اکین هستن، یا بخاری دروغ میگه خلاف گفته یا واقعا این واقعیت داشته. مسئله بعدی این خیلی عارض اهمیته. حضرت هارون عزیزان اهل سنت توجه کنن، در حیات حضرت موسی کاری بوده یا نبوده؟ قرآن میفرماید در حالی که موسی زنده بود و وزیر و شریک ابلاغ رسالت بود و سمت رسمی داشت، پیامبر اسلام فرمود علی نه تنها بعد از من، در این حیات من هم یک کاری هست از طرف خدا، شریک ابلاغ رسالته.
بله.
لذا جبرئیل به من پیامبر گفت وقتی که آقای ابوبکر پیامبر مکرم اسلام وقتی سوره براءت از مشرکین داد به آقای ابوبکر که برو واسه مشرکین مکه بخوان، سریعا جبرئیل نازل شد گفت به ابوبکر بگید برگرده. ابوبکر برگشت، چون سوره براءت از مشرکین میگفت در مردم مکه بخونه، نازل شد. خداوند میفرماید ای رسول من، شریک عمد داری تو این نوکارها رو یا خودت انجام بده یا علی ابن ابی طالب؟
بله.
سوال من از آقایون وهابی اینه که وظیفه اصلی جانشین یا خلیفه پیغمبر چیه؟ ابلاغ قرآن است که خداوند حتما حتما در مورد آقای ابوبکر ممنوع کرد. چرا؟ چون این سوره براءت از مشرکین کسی رو باید ببره که حداقل بر هیچ بتی سجده نکرده، آباد و اجداد و حتی خودش. ما میدونیم که آقای ابوبکر خاندانش نصف عمرش بت پرست بودن، برای همین خداوند در مورد ابلاغ رسالت این آیه ابوبکر رو ممنوع کرد. تمام اهل سنت هم قبول دارن پیامبر اجازه نداد یک سوره رو آقای ابوبکر ابلاغ کنه.
ممنون هستیم آقای بابری بزرگوار.
بعد از پیامبر ابوبکر آمد آقا کل قرآن رو میخواد ابلاغ کنه، با اون که در زمان پیامبر با نظارت پیغمبر خداوند ممنوع کرد آقای ابوبکر رو، بعد از پیغمبر ابوبکر شد خلیفه مسلمین و ابلاغ کننده کل قرآن. اینو به ما جواب بدن. ممنون، سپاسگزار.
خیلی سپاسگزارم آقای بهادری عزیز از نکات بسیار خوبی که فرمودید. بله انشالله که جواب بدن، اگر حالا اگه جوابم نمیدن حداقل به حال تلنگری باشه برای اینها. آقای رجبی بزرگوار سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. جواب
بفرمایید آقای رجبی.
عرض ادب و احترام.
از بابل.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلامت باشید. قرض مزاحمت یک سوال داشتم اگه اجازه بدید.
در خدمتم، بفرمایید.
خدمت از ماست. آقا کسی که تو بادی امامت سختی پژوهش میکنه و با کتب امامت اهل سنت حشر و نشر داره، به یه چیزهای بر میخوره که خیلی برایش جالب توجه هست. به طور مثال وقتی که ما به کتب المغنی قاضی عبدالجبار، کتابت سبا و قول مغرف ابن حجر، یا مثلا شهر مواقف و شهر نمیدونم مقاصد تفتازانی اینها که رجوع میکنیم، گاهن شبهاتی مطرح هست یا ایرادهای مطرح هست که قابل تأمل و قابل ملاحظه هست. یعنی طرف میتونه روشون فکر کنه، وقت بذاره و میگه که واقعا اینها شبهه جون دارن و اشکالاتشون ارزشمنده. یعنی این کسی که اینا رو مطرح کردن باسوادیه. اما در واقع الان که میایم بخیم به الان اکنون وقت الان یه و کارشناس‌های شبکه‌های وهابی رو می‌بینیم، کسانی که هر دو تالی خب زحمت پاسخگویی به شبهاتشون رو دارید، نگاه می‌کنیم یک تفاوت بسیار عمده‌ای رو مشاهده می‌کنیم. آیا سوال من اینجاست، آیا طلبه های الان اهل سنت دیگه خوب درس نمی خونن که تهش میشن مثل عقیل هاشمی و خدمتی اینها، یا اینکه نه قدیم ها مثلا علماشون احترام بهتری داشتن، یا اونا نکاتی داشتن که اینا نمی دونن، یا اینا انقدر بی سوادن کتاب اونها رو نمی خونن؟ آخه البته من گفتم که کتاب قاضی عبدالجبار و امثال اینها که برای شما تون دارد معنی عدم پاسخگویی نیست، خودتون مصدر هستید، بهتر از هر کس دیگه میدونید که اینا علمای ما پاسخ دادن اولا. ولی سوال من اینجاست که اینها چرا اینقدر تفاوت هست بین کسانی که ادعا میکنن که ما به هر حال مدافع سنت هستیم با اسلاف خودشون؟ یا اینها واقعا عالم نیستن، عالم نمایی میکنن، یا کتاباشون نخوندن؟ حالا نمیدونم آقای تونس، من سوال خودم رو حضرتتون مطرح کنم و یا مفهوم منتقل کنم که چرا اینقدر اختلاف هست بین اینها و چرا اینقدر اینها ضعیفن. آخه سوال بنده همین نگاهیم کتاب خودشون رو هم بخونن که خیلی شاید دیگه
خیلی لطف کردی، وقتمون داره تمام شای رجبی بزرگوار.
قربان شما آقا،
سلامت باشید. محمود مایز
سلامت باشید.
خدمتتون عرض کنم جواب فکر کنم واضح باشه. متاسفانه کارشناسا کارشناس نیستن، درس نمیخونن. یعنی خیلی از اینها همینجور فقط به دلیل اینکه مثلا یک سر حرف میزنن اومدن اونجا، وگرنه هیچ کدوم. حالا همین امشب شما کلیپ آقای سجودی بزرگوار رو که در حال کارشناس این هاست دید، اسم نویسنده کتاب رو درست نمیتونید. آقای مارودی خب ماوردیه بابا، ماوردی کجا تو کجا، آقای قاضی عبدالجبار به قول شما کجا، بزرگانش رو برید در تاریخ. خوب این فخرالدین رازی اینها خب خیلی زحمت کشیده بودن و استدلالایی هم که می آوردن خب خیلی لذت بخش بود نقد اونها. متاسفانه الان ما گرفتار اینها هستیم و ناچاریم با استدلالهای بسیار بسیار ضعیف این کارشناسا برخورد کنیم و جواب اینها رو بدیم. این از بدشانسی ماست دیگه. شیخ طوسی و سید مرتضی با قاضی عبدالجبارها در طرف بودن، ما با سجودی دیگه در حال البته ما قابل قیاس نیستیم با اونها، ولی اینا صدهشون اومدن پایین. ممنون هستیم آقای رجبی بزرگوار، وقتمون کلن تمام هست. از شما خیلی سپاسگزار هستیم و همینطور بینندگان عزیزی دیگه که پشت خط ماندند و فرصت نشد به سوالاتونها جواب بدیم، از همه شما بینندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو تحمل کردید سپاسگزار هستیم. امیدوار هستیم که موفق و مؤید و سلامت باشید انشالله تا هفته بعد و دیدار آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی مدد.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح اداده، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلاله، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.